ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه دوشنبه اول بهمن 1397 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
با سلام. سخنگوی قوه قضاییه در یک ابراز عقیده گفت به نظر میرسد لایحه تأمین امنیت زنان مشکلات زیادی دارد که به گفته ای وی ممکن است حتی قابل اصلاح نباشد. به گزارش ایرنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی افزود در این لایحه حبس‌های بسیار سنگین و مجازات‌های سنگین برای برخی از جرایم علیه زنان در نظر گرفته شده که در بررسی ها مطرح شد. به گفته او برخی از این مجازات ها ممکن است بنیاد خانواده را قدری متزلزل کند. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت 11 تدوین شد و بنا به ماهیت قضایی آن از سوی شورای نگهبان برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شد. این لایحه ابتدا در 5 فصل و 92 ماده و سپس در 52 ماده به منظور جلوگیری از بی‌عدالتی در روابط خانواده و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان تدوین شده، اما هنوز به اجرا در نیامده است. معاون اول رئیس جمهوری ایران گفت جمهوری اسلامی با وجود همه برنامه‌های آمریکایی‌ها برای جلوگیری از فروش نفت و انتقال پول به ایران و جلوگیری از واردات کالاهای مورد نیاز مردم از جمله دارو، به میزانی که نیاز دارد نفت می‌فروشد و از روش‌هایی که می‌داند پول را جابجا می‌کند. به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه گفت امروز آمریکایی‌ها احساس می‌کنند که باید با جمهوری اسلامی ایران مقابله کرده و به مردم فشار وارد کنند. سخنان معاون اول رئیس جمهوری ایران در حالی بیان می شود که مقام های بلندپایه آمریکایی از جمله برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در گذشته اعلام کردند که تحریم های آمریکا هرگز موارد بشر دوستانه را شامل نمی شود و غذا و دارو را در بر نخواهد گرفت. یک مقام ارشد دولت آلمان به خبرگزاری رویترز گفته است این کشور فعالیت شرکت هواپیمایی ماهان را ممنوع کرده است. بنابر گفته این مقام دولت آلمان که نام او فاش نشده، این تصمیم به دلیل نگرانی از امنیت و همچنین مشکوک بودن به اینکه این هواپیمایی برای مصارف نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد گرفته شده است. به گزارش رویترز، دولت آلمان مظنون است که این شرکت هواپیمایی که از سال 2011 میلادی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد، از سوی سپاه پاسداران برای مصارف نظامی و همچنین برای فعالیت‌هایی که تروریستی خوانده شده استفاده می‌شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید حملات ارتش آن کشور در سوریه عمدتاً مواضع نظامی ایران را هدف قرار داده و هشدار داد ایران در صورت تهدید اسرائیل با پیامدهای روبرو خواهد شد. آقای نتانیاهو در یک سخنرانی گفت عملیات اسرائیل هم ایران و هم نیروهای سوری را که به تهاجم ایرانی‌ها کمک می‌کنند هدف می‌گیرد و افزود هر کس اسرائیل را تهدید به نابودی کند ضربه خواهد خورد. ساعتی پیش از آن ارتش اسرائیل حمله به 4 هدف در جنوب شرقی دمشق را که می‌گوید متعلق به نیروی قدس سپاه بوده تایید کرد. یک منبع نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی از آزادی غلام حسین کرباسچی پس از چند ساعت بازداشت خبر می‌دهد. کانال تلگرام حزب کارگزاران سازندگی به نقل از وکیل آقای کرباسچی گفته است او در بازداشت نبوده و برای آنچه بازجویی و ارائه پاره‌ای از توضیحات خوانده شده احضار شده بود. این گزارش می‌افزاید آقای کرباسچی صبح روز دوشنبه در مقابل منزل خود توسط مأموران به دادسرای اوین منتقل شده و پس از طی مراحل قضایی به خانه بازگشته است. غلام حسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی سال گذشته با شکایت سازمان اطلاعات سپاه و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. حملات شدید اسرائیل به مواضع نیروی سپاه قدس ایران در سوریه.
این حمله خصوص برای شاید اولین بار در روز اسرائیلی‌ها حمله می‌کنند، ظاهرا هدف بسیار مهمی بوده که از نظر خودشون باید سر ضرب عمل می‌کردند.
هشدار شدید نخست وزیر اسرائیل به حکومت ایران درباره تهدیدها علیه این کشور.
نتانیاهو مشکلات حقوقی در داخل خود اسرائیل داره و در این انتخابات میخواد مسئله امنیت رو اولویت بده بهش.
و گفتگوی زنده ورزشی خواهیم داشت درباره روز پایانی مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا. همراه ما بمانید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گفت حملات هوایی روز دوشنبه این کشور به مواضع ایران در سوریه هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران با عواقب تهدید به نابودی اسرائیل روبرو خواهد شد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو گفت عملیات اسرائیل هم علیه ایران و هم علیه نیروهای سوری در حال انجام است که در ستیزجویی ایران شریکند. آقای نتانیاهو گفت به هر کس که سعی کند به اسرائیل آسیب برساند ضربه میزنیم و هر کس که ما را به نابودی تهدید کند باید پاسخگوی کامل این تهدیدها باشد. نخست وزیر اسرائیل که در آیین گشایش یک فرودگاه جدید در جنوب اسرائیل سخن میگفت افزود پس از آنکه ایران از سوریه به سمت اسرائیل موشک پرتاب کرد عصر یک شنبه نیروی هوایی اسرائیل ضربه قوی به مواضع ایرانی ها در سوریه زد. در همین روز وزیر اطلاع رسانی اسرائیل نیز گفت که کشورش در وضعیت رویارویی مستقیم با ایران در سوریه قرار گرفته. از سوی دیگر ارتش اسرائیل در اقدامی کم سابقه جزئیات حملات خود در سوریه را همراه با نقشه و ویدیو روی سایت رسمی خود منتشر کرد. در شرح یکی از این نقشه ها نوشته شده است اینها مواضع نظامی نیروی قدس در سوریه هستند که پس از پرتاب موشک توسط آنها به سوی بلندی های جولان هدف قرار گرفتند. و در شرح این هدف ها نوشته شده انبار مهمات، پایگاه نظامی قدس در داخل فرودگاه بین المللی دمشق، پایگاه اطلاعاتی ایران و اردوگاه آموزشی نظامی ایران در دمشق. وزارت دفاع اسرائیل همچنین ویدئویی از اصابت موشک به یک آتشبار ضد هوایی متحرک سوریه منتشر کرده است. اسرائیل ظهر یک شنبه و نیز در طول نیمه شب یک شنبه به دوشنبه به اهداف متعلق به نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در سوریه حمله کرد. سوریه میگوید موشک‌های شلیک شده از جنگنده‌های اسرائیلی را رهگیری کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل در این مورد گفته است که جمهوری اسلامی ایران حمله موشکی به اسرائیل را از ماه‌ها پیش برنامه ریزی کرده بود تا اسرائیل را از حملات بیشتر به سوریه باز دارد. به گفته این سخنگو نیروی قدس سپاه از منطقه دمشق که ده‌ها کیلومتر تا مرز سوریه و اسرائیل فاصله دارد این حمله موشکی را انجام داده است. به گزارش روزنامه جروزالم پست، اسرائیل کاتس وزیر اطلاع رسانی اسرائیل روز دوشنبه گفت حملات ساعات اخیر هشداری روشن به جمهوری اسلامی ایران بود. به گفته وی وضعیت تازه موجب شده است که اسرائیل سیاستش را تغییر دهد و آشکارا مسئولیت حملات را بر عهده بگیرد، زیرا ناچار به شدت بخشیدن به حملات است. همچنین او گفت سیاست اسرائیل در تعیین اهدافش در سوریه تغییر کرده و به سوی تشدید عملیات پیش می رود. بحران امنیتی مستقیم میان اسرائیل و ایران در سوریه در حالی شدت گرفته که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و گادی آیزنکوت رئیس ستاد ارتش اسرائیل که سه‌شنبه گذشته جای خود را به ژنرال آویو کوخاوی داد از صدها و هزاران حمله به اهداف مرتبط با ایران در سه سال گذشته در سوریه خبر دادند. در این حال محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران اخیراً گفته بود اسرائیل از روزی که موشک‌های نقطه‌زن بر سرش فرود آید بترسد. و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در واکنش به اظهارات نخست وزیر اسرائیل گفته بود که بهتر است او پایش را از گلیمش دراستر نکند. روز دوشنبه نیز عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی گفت جوانان نیروی هوایی بی‌صبرانه و با تمام وجود آماده نبرد با به گفته وی رژیم صهیونیستی و محو آن از روی زمین هستند. در این حال یووال اشتاینیتس وزیر انرژی و دولت مرد اسرائیلی از حزب لیکود دوشنبه به رسانه‌های کشورش گفت اگر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به ایران اجازه دهد که از سوریه علیه اسرائیل اقدام کنند حکومتش در خطر خواهد بود.
گزارش همکارم حمید فاطمی بود. همونطور که در این گزارش شنیدید، نخست وزیر اسرائیل گفته که عملات هوایی این کشور به سوریه، عمدتاً مواضع نظامی برپا شده ایران رو در این کشور هدف قرار داده که منظور مواضع نیروی قدس سپاه پاسداران هست، و نخست وزیر اسرائیل هم همچنین هشدار داده که جمهوری اسلامی ایران با عواقب تهدید به نابودی اسرائیل مواجه خواهد شد. در همین زمینه همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگوی کرده با منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل و استاد ارشد علوم سیاسی در آمریکا، و نخست از او درباره پیش زمینه تشدید حملات اسرائیل علیه مواضع نیروهای ایران در خاک سوریه پرسیده.
اولا حملات اسرائیل به پایگاه‌های نظامی ایران چیز جدیدی نیست، منتها این آخرین حمله خیلی باز و با تبلیغات توأم بوده. حالا این تا چه اندازه ارتباط به انتخابات و مسائل داخلی سیاسی اسرائیل داره و تا چه اندازه به هر حال فشار آوردن به بشار اسد و روسیه، سوریه در این موقعیت قرار داره که از یک طرف از جهت اقتصادی و نظامی به ایران احتیاج داره، ولی از طرف دیگه فعالیت‌های نظامی ایران علیه اسرائیل برای امنیت سوریه مسئله ساز شده و این به نظر من دیر یا زود این سوریه است که باید تصمیم بگیره که تا چه اندازه ایران میتونه به فعالیت‌های نظامی خودش در خاک سوریه ادامه بده. برای این کار سوریه رو در وضعی قرار میده که امکان دفاع از خودش رو نخواهد داشت.
به گفته یکی از مقام‌های اسرائیلی، اگر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بذاره ایران از سوریه علیه اسرائیل اقدام کنه، حکومت او در خطره. از الان به بعد فایده حضور ایران برای سوریه بیشتره یا هزینه‌اش؟
هنوز بشار اسد در رابطه با مخالفین داخلی و از جمله داعش به ایران احتیاج داره، برای اینکه ایران تنها کشوریه به جز خود سوریه که فعالیت‌های نیروهای زمینی در اونجا داره. روسیه بیشتر کارش بمباران هواییه. وقتی به جنگ داخلی برسه، خصوصا جنگ‌هایی که خطرناک و تلفات انسانی میدن، روسیه از اون کار رو اکراه کرده بر مبنای گزارشات متعددی که اومده. ولی سربازان زمینی که خطر رو میپذیرن و با چالش داعش میجنگن، یکی خود افراد سپاه پاسداران ایرانن، حزب الله و اون گروه‌هایی که ایران از افغانستان و پاکستان و عراق تربیت کرده، این گروه ها. بنابراین از یک طرف سوریه نیاز به اونها داره و همینطور از نظر اقتصادی ایران تنها کشور منطقه است که حداقل توانایی بالقوه کمک اقتصادی به بازسازی سوریه رو داره. باز به اونجا که میرسیم، علارغم به کمک های نظامی روسیه به سوریه، روسیه آمادگی کمک اقتصادی به سوریه رو نداره. از یه طرف دیگه سالها و سالها بود که سوریه هیچ نوع درگیری نظامی با اسرائیل نداشت قبل از اینکه جنگ داخلی خود شروع بشه. بنابراین واقعا اگر اخباری که میشنویم درست باشه که کشورهای عربی میخوان سفارتخونه های خودشون رو در سوریه باز بکنن که چند تاشون کردن و حتی عربستان سعودی در صددی که سفارت خودش رو در اونجا باز بکنه، یکی از شرایطی که اونها میخوان دقیقاً مثل اسرائیل اینه که پایان دادن به حضور نظامی ایران و یا حزب الله در سوریه است. حافظ اسد که در برابر این چالش قرار گرفته که کدوم رو بپذیره و به هر دو احتیاج داره.
حالا تشدید حمله اسرائیل علیه نیروی قدس سپاه در خاک سوریه چه اثری بر روی سیاست دونالد ترامپ در ارتباط با سوریه داره؟
دونالد ترامپ هر کاری که اسرائیل بکنه از حمایت آمریکا برخورداره. چند تا مقاله در این یکی دو روز خوندم، یکی از انگیزه های نتانیاهو در این حملات و این به اصطلاح تبلیغات وسیعی که در این چند روز راجع به این حملات کرده مربوط به انتخابات داخلیه. به این شکل که نتانیاهو مشکلات حقوقی در داخل خود اسرائیل داره و در این انتخابات میخواد مسئله امنیت رو اولویت بده بهش و ایران رو مسئول این احساس ناامنی در جامعه اسرائیل بدونه و ایران هم طبق معمول با شعارهای ضد اسرائیلی و نابود کردن اسرائیل که میده، بهترین کمک رو به این برنامه آقای نتانیاهو میکنه. مثلا همین آقای عزیز نصیرزاده که فرمانده نیروی هوایی ایرانه، با صحبت از نابودی اسرائیل و براندازی رژیم میکنه. خب میدونیم که این نوع تبلیغات در داخل اسرائیل به نفع دست راستی ترین عناصر سیاسی اسرائیل تموم میشه و نتانیاهو استاد استفاده از این نوع تبلیغات.
با این اوصاف ایران تا چه حد در معرض خطره؟
من فکر نمی کنم که حملات اسرائیل خارج از خاک سوریه بر ضد ایران بخواد از اون فراتر بره، برای اینکه نیازی به اون نیست. فشاری که امروز به ایران هست از نظر اقتصادی و انزوا سیاسی، حتی مشکلاتی که اتحادیه اروپا با ایران داشته، اتحادیه اروپا رو داره نزدیکتر میکنه به موضع آمریکا که هم از نظر انزوای سیاسی و تحریم‌های اقتصادی کم و بیش باز دوباره اروپا همراه آمریکا بشه. بنابراین این نوع فشار بردن به ایران برای آمریکایی‌ها در حال حاضر کافیه. شرایطی است که اگر یک اشتباهی، حسابگری غلطی انجام بشه، میتونه جرقه‌ای بزنه که جلوگیری از اون جرقه کار ساده‌ای نخواهد بود. به نظر من نیت آمریکا به هیچ وجه جنگ با ایران نیست، ولی این تقابل و خشونت و بی‌اعتمادی به مرحله‌ای رسیده که بسیاری از ناظرین در آمریکا صحبت از خطر واقعی جنگ بین آمریکا و ایران رو میکنن، ولی نه به این دلیل که برنامه‌ای هست، بلکه به این دلیل که این تقابل در نتیجه اشتباه و یا حسابگری‌های غلط بتونه به درگیری نظامی کشیده بشه.
منصور فرهنگ نماینده پیشین ایران در سازمان ملل بود و در گفتگو با همکارم امیر مصدق کاتوزیان ارزیابی داشت به تشدید حملات اسرائیل علیه مواضع ایران در خاک سوریه. در همین ارتباط یک گفتگوی دیگر هم داریم. پیش از اون اعلام کنم که وزیر اطلاعات اسرائیل گفته که کشورش در وضعیت رویارویی مستقیم با ایران در سوریه قرار گرفته و یک دولت مرد دیگر اسرائیل هم گفته که اگر بشار اسد اجازه بده که ایرانی‌ها از سوریه علیه اسرائیل اقدام کنند، حکومت خود اسد هم در خطر هست. سوریه در مقابل اعلام کرده که موشک‌های شلیک شده از جنگنده‌های اسرائیلی رو در حملات روز یکشنبه و بامداد دوشنبه رهگیری و منهدم کرده. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگویی کرده با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل سیاسی منطقه و خاورمیانه در آلمان و ارجابی او رو درباره این حملات پرسیده.
خب گرچه اسرائیلی ها عنوان میکنند این حمله در تقابل با یک موشک پرانی که روز یک شنبه انجام شده به صورت گرفته، ولی واقعیش اینه که این حمله متمرکز و فشرده‌ای که ظرف یک شنبه شب و صبح دوشنبه شده، یه مقداری مسئله رو متفاوت میکنه و لزوما یک حالتی از تلافی جویی درش نیست، بلکه اینه که به خصوص برای شاید اولین بار در روز اسرائیلی ها حمله میکنند، ظاهرا هدف بسیار مهمی بوده که از نظر خودشون باید سر ضرب عمل میکردن. طرفی هم خب به نظر میاد که ظرف این ماهای گذشته در چارچوب فشاری که اسرائیل داره میاره، که حالا که دیگه به خصوص جنگ سوریه در حال اتمامه، بیش از پیش ایرانی ها زیر فشار باشن که از سوریه خارج بشن.
آقای حسینی فرد، روسیه در تمام این ماجراها روی این صحنه هرچه که هست چگونه نقشی رو ایفا میکنه و چگونه نقشی رو ایفا خواهد کرد؟
که ظرف این دو سه سالی که اسرائیلی‌ها دارن حمله میکنن، یک هماهنگی فشرده‌ای بوده بین روسیه و اسرائیل. در نظر بگیریم که ظرف از 2015 تا به امروز آقای نتانیاهو دست کم 9 بار با آقای پوتین دیدار کرده و محور مذاکراتش ممکن سر همین مسائل سوریه بوده که هماهنگ بکنن به نوعی منافع مشترک خودشون رو در سوریه، اینی که چجوری با اسرائیل درگیر نشن با هم، و تا حدودی هم عمل کرد تا همین اصطلاح حدوداً شهریور گذشته که این ماجرای هواپیمای روسی و سرنگونیش روی داد. روس‌ها یه مقداری خب از کوره در رفتند و به نوعی بعدش خب ما دیدیم بلافاصله اسرائیلیا با هیئت‌های قویی که فرستادن اونجا دوباره به اصطلاح ماجرا رو انداختن به یک کانال هماهنگی، اینی که میتونیم با هم رایزنی بکنیم موقعی که حملاتی صورت میگیره، بدون اینکه روس‌ها اصولا توقف این حملات رو از اسرائیلیا بخوان. و ما می‌بینیم که از اون به بعد هم همچنان اسرائیلیا دارن حملاتشون رو انجام میدن، رغم این که خب روسیه مدعی شد که ما مثلا سیستم های قوی تری از دفاع ضد هوایی به سوریه میدیم، میبینیم که آنچنان این هم عمل نمی کنه. هرچند که خب درسته که ظرف این ماهای گذشته سوریه بیش از پیش سعی میکنه که هواپیماهای اسرائیل رو بزنه، یا هواپیماهای اسرائیل اصولا به خاطر خطر بیشتری که متوجهشونه از فراز خاک لبنان دست به اقدام میزنن قسما. همه اینها رو میذاریم کنار، هم باز هم میرسیم به نتیجه که روزها همچنان راضی به اینه که مقاومت جدی بکن در برای اسرائیل، با هم هماهنگی نداشته باشند، همچین مسئله ای نیستش و اسرائیل تا حدودی داره عمل میکنه، طوری که خب امروز مقامات اسرائیلی هم باز اذعان کردن که ما با روس‌ها هماهنگ کرده بودیم همین حمله امروز رو.
آقای حسینی فرد، با توجه به اون چیزهایی که شما گفتید، پس جوانان نیروی هوایی بی‌صبرانه و با تمام وجود آماده محو اسرائیل از روی زمین هستند، چیزی که عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفته رو باید چگونه تعبیر کرد؟
تو چارچوب همون شعارهای بدون پشتوانه میتونه ارزیابیش بکنیم، هرچند که خب جمهوری اسلامی تکیه بکنه بر برخی از جنبه‌های جنگ‌های ترکیبی نامتقارن اینجا و اونجا از طریق حزب الله یا برخی موشک پرانی‌هایی در همون درون ارتفاعات جولان و طوری که ما ظرف این یک سال گذشته شاهدش بودیم برخی از این عملیات انجام بده، وگرنه ایران به لحاظ معضلات فشارهایی که روز سرش هستش و با توجه به حمایت تنگاتنگ که آمریکا از اسرائیل میکنه و خب از اون بر با روسا هم به نوعی اسرائیلی‌ها در ارتباطن، کل منطقه و عربستان همه این حرفا، ایران در شرایط مساعدی اصولا نیست که بخواد آنچنان اقدام سنگینی علیه اسرائیل انجام بده. شاید اون سخن آقای محمد علی جعفری فرمانده سپاه که چند روز پیش عنوان کرد که ما حکمتی هست که ساکتیم و به نوعی خاص نسبت بده که شاید در آینده بخوایم یه کاری انجام بدیم، که اینجوری بکنن این واکنش جدیشون نسبت به این حملات اسرائیل رو، این نشون میده که خب واقعا هم برگ برنده ای ندارن و اقدام قاطعی در برابر اسرائیل نمیتونن انجام بدن با توجه به خطراتی که برش مترتبه، برای اینکه خب برخی امکانات موشکی داره ایران در بسیاری از عرصه ها آنچنان قدرت مقابله با اسرائیل نداره، حالا اینکه این امکانات موشکی هم واقعا در عمل امتحان پس ندادن که واقعا چقدر هدفگیریشون خوبه، چقدر میتونن به اصطلاح به نوعی یک ضربه اساسی به طرف مقابل بزنند. اینها هم چیزاییه که جمهوری اسلامی خب حساب پس نداره. این صحبته که راجع به محو اسرائیل و مقابله و این حرفا میشه، شاید تو اطلاع ثانوی در شعار بمونه، شاید راه اساسی تر این باشه که اصولا جمهوری اسلامی از طریق یک ارزیابی مجدد از سیاست منطقه‌ایش به یک راه حلی برسه و خودش نیروهای نسبتاً تندرو در درون اسرائیل در منطقه هم بتونه از این طریق به راه بیاره، نه اینکه لزوما بتونه مقابله نظامی بکنه باشه.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد ارزیابی داشت درباره حملات شدید اسرائیل به مواضع ایران در سوریه. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی با شنیدن چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
باز امروز فرمانده نیروی هوایی ارتش آقای عزیز نصیرزاده میگویند که نسل فعلی و آینده ما بی‌صبرانه و با تمام وجود آماده نبرد با رژیم صهیونیستی و محو آنها از روی زمین هستند و نسل‌های بعدی ما با قوت در حال فراگیری دانش لازم برای روز موعود و نابودی اسرائیل. خب این حرافیای پوچ و پر از عقده و حقارت فقط و فقط برای مصرف داخلی و ادامه حکومت سوخته شما ملایانه، و الا اسرائیل شبان روز در حال بمباران و سرکوبی شما در اقصانقاط سوریه است و شما جرأت شلیک یک گلوله رو ندارید. آقای ظریف برو خجالت بکش و نه یا در رسانه‌های بین المللی جار بزن که ما هیچ وقت نگفتیم که خواهان نابودی اسرائیل هستیم.
پیامی داشتم برای رئیس جمهور مصر آقای السیسی. جناب السیسی، میشه از شما خواهش کنم 2-3 مثقال از غیرت و شهامتتون قرض بدین به نیروی انتظامی و سپاهی ما تا بتونن بعد از 40 سال ایران ما رو هم آزاد بکنن مثل کشور مصر. خیلی ممنونم ازتون. خدا نگهدار.
روی سخنم با آقای روحانی. آقای روحانی، 22 بهمن در راه، دیگه مثل سالهای قبل نمیتونین خیلی یاد جمع بکنین و شما حالا دارین خوب صحبت میکنین از عدالت و از فیلتر شدن و اینا، همه حرومه، اگه کسی کسی را اذیت کنه حرامه، این دین نیست، از این چیزه که امروز سخنرانی کردی. من فقط خواستم به شما یه گوشزدی بکنم، شاید یادتون رفته. خانم ستوده الان کجا هستن؟ خانم نرگس محمدی الان کجا هستن؟ آقای بخشی فعال کارگر که حقوقش رو میخواست الان کجا هستن؟ خبرنگارای ما تو زندان دارن چی کار میکنن؟ اینا رو شما نمیبینین؟ آقای روحانی تو اون مملکت نیستی، اول مسئله اینا رو حل کنی بعدم بیاین اینطوری سخنرانی کنی. مردم دیگه بعد از 40 سال گول حرفای شما رو نخواهن خورد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما در اینجا تا ثانیه‌های دیگر یک گفتگوی زنده تلفنی خواهیم داشت درباره مرحله هشتم نهایی جام ملت‌های فوتبال آسیا.
روی دروازه و گل.
اما در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا امروز دوشنبه سه بازی انجام گرفت و بازی سوم در واقع در حال برگزاری است که تیم‌های ژاپن و استرالیا موفق شدند با شکست به ترتیب ازبکستان و عربستان به مرحله یک چهارم نهایی برسند، ضمن آنکه بازی تیم‌های امارات متحده عربی و قرقیزستان هم تا پایان 90 دقیقه 2-2 به پایان رسید و دو تیم تا دقایقی دیگر در وقت‌های اضافه 2 تا 15 دقیقه در واقع رقابتشون رو آغاز خواهند کرد تا یکی از این دو تیم هم به مرحله یک چهارم برسه. مثل شب‌های گذشته گفتگوی زنده تلفنی داریم با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک تا با او نگاهی داشته باشیم به بازی‌های این مرحله جام ملت‌های آسیا. سلام بر تو مهدی، با همین بازی قرقیزستان و امارات اول شروع کنیم چون در حال برگزاری الان رفتن که استراحت چند دقیقه‌ای داشته باشند و بازیشون تا دقایق دیگر شروع میشه. این تیم قرقیزستان مهدی، با توجه به اینکه میدونم کارشناس کشتی هم هستید، دقیقاً همون مصداق تیم چغر بد بدن هست که خیلی حتی در مرحله مقدماتی هم به رغم باختایی که داشت خیلی تیم خوبی بود و تیم جونداری از منطقه آسیای میانه.
درود رضا جمالی عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. رضا، تو دقایق پایانی وقتی که امارات برنده بازی بود و بازی اومد به وقت اضافه، قرقیزستان دوباره صاحب یه موقعیت طلایی شد که شوت بازیکن قرقیزستانی به یار خودی برخورد کرد و من همون لحظه داشتم شو بودم فکر کردم که چقدر ناعادلانه است قرقیزستان با این همه حمله بخواد بازی رو واگذار کنه، و دیدیم که بلافاصله هم به گل رسیدن و این در واقع به نحوی میشه گفت که امارات رو در سه دهه اخیر، یعنی از 1990 که در جام جهانی بودن تا به امروز، هرگز ما اینقدر ضعیف نیده بودیم. حتی رضا، به نظرم این که تماشاچیای اماراتی ورزشگاه رو حتی در بازی‌های امارات پر نمی‌کنن، شاید بخشش به خاطر نارضایتی از همین تیم باشه که میتونستن تو اون دقایق آخر به هر حال به هر طریق ممکن نتیجه رو حفظ کنن، اما انگار هر لحظه ممکن بود گلو بخورن و این اتفاق افتاد و بازی به وقت اضافه کشید.
دقیقا همینطوره، ضمن که بازیشون الان ثانیه هایی که شروع شده در وقتهای اضافه. مهدی، تیم عربستان به عنوان نامی ترین تیم تا به اینجای کار حذف شد در مجموع این تیم هایی که حذف شدن، ضمن که تیم خوب ازبکستان هم حذف شد. از بازی عربستان، البته وقتمون چون 2 دقیقه بیشتر نمونده، از بازی عربستان و ژاپن بگو برامون. به رغم اینکه خیلی ژاپن خوب، عربستان همه اگر نگاه کنیم موقعیت ها دستش بود از نظر حفظ توپ، تعداد پاس ها و همه چیز، ولی باخت عربستان.
رضا، عربستان اگر از این 16 تا تیمی اومد که اومدن به این مرحله، شاید با 10 تاشون بازی کنه به راحتی اون 10 تا رو میبره و این از بخت بعد این تیم بود که مقابل ژاپن قرار گرفت. در واقع بخت بعد ژاپن هم بود و یه بازی بسیار سطح بالا رو دیدیم که خب عربستان از گردونه رقابت ها حذف شد و ژاپن باقی موند که تو سمت جدول ایران هم احتمالاً هم نیمه نهایی رو ایران و ژاپن برگزار کنند.
و بازی ازبکستان و استرالیا، خیلی استرالیا مویی به عبارتی تونست به مرحله یک چهارم برسه.
این که الان امارات و قرقیزستان هم به وقت اضافه کشیده خیلی برای استرالیا خوبه که اونم 120 دقیقه جنگیدن و تلاش کردن، بازی بسیار سختی بود، ازبکستان واقعا تیم خوبی بود. و رضا، این نکته جالب این که از 4 تا پنالتی استرالیا که گل شد، 3 تاشو بازیکنایی زدن که به عنوان یار جایگزین اومدن تو زمین، نشون میده که چقدر تعویض به موقع و مناسب میتونه. خب طرحال پنالتی پیش بینی ناپذیره، ولی این نگرش باعث شد که اونا، ضمن اینکه دروازه‌بان خوبی هم دارن که در ناتینگهام فارست بازی میکنه، موفق شدن به مرحله بعد بیان. به نظرم راحت امارات رو هم بتونن شکست بدن و شاید اونا با کره جنوبی نیمه نهایی رو برگزار کنن.
ممنون از تو مهدی رستم‌پور عزیز. وقتمون در اینجا به پایان رسید. خبرنگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک بود و یه ارجابی خیلی گذرا و کلی داشتیم نسبت به بازی‌های مرحله 1/4 که همونطور که گفتم فعلا بازی امارات و قرقیزستان 2-2 در وقت‌های اضافه دنبال میشه. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 خواهد بود.